بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شب عاشوراست، خدا رو قسم میدیم به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام، همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب طی این دهه ما سعی کردیم با الهام از فرمایشات حضرت حسین ابن علی علیه السلام یه تحلیلی از نهضت مقدس امام حسین علیه السلام در این هیئت محترم تقدیم عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام کنیم، که شبای اول گفتم مثلا این بهترین راه شناخت نهضت نورانی امام حسین علیه السلام که آدمی گرفتار تحلیلای این و اون نمیشه، با خود فرمایشات اون حضرت نهضت اون حضرت رو تبیین میکنه، تحلیل میکنه، که همه هم از مصدر وحی و عصمت صادر شده. خب حالا امشب شب عاشوراست، چون موضوع صحبت ما همش فرمایشات اون حضرت بوده، امشبم یه دونه از سخنرانی های اون حضرت رو روز عاشورا عرض میکنم برای سپاهیان عمر سعد و قتله اون حضرت، که حالا اونا هم گوش نمیدادن، حضرت تشریف می آوردن برای صحبت، هل هله می کردن برای که صدای حضرت به کسی نرسه، چون همیشه باطل از شنیدن حق واهمه داره، میگه نکنه مؤثر واقع شه، نکنه حقیقت کشف بشه. حالا سخنرانیش هم مکرره، یه دونه هم نید، چند بار حضرت اومدن سخنرانی کردن، من یکشو انتخاب کردم که از همه شیواتره. قسمشون میداد که نیومدم که از شما بخوام منو نکشید. میفهمیدن کلام منو خوب گوش بدین بعد منو بکشین. میفهمیدن من میخوام که کسی منو میکشه با بصیرت بکشه. همونایی که منو حمایت میکنن دوست دارم با بصیرت حمایت کنن. هیچکی گول نخوره. حتی ایشون هم راضی نبود کسی جاهلانه بیاد خونشو برای امام حسین بده. میفهمیدن نه، من میخوام اونایی که منو حمایت میکنن بفهمن و حمایت کنن. اونایی هم که منو میکشن با شناخت بکشن و کسی نباشد که بگد من ندانستم چی کار کردم. به خاطر این جوری فرمایش کردن که همه اونایی که میکشتن با بصیرت میکشتن، حتی یک نفرم نمیتونست بگه من امر به مشتبه شد، از رو نادونی تو این مسیر قرار گرفتن. کار رسید به جایی که الان تو مقاتل هست نقله، یه بار منم تو این جلسه بود گفتم، قاتل امام حسین اومده بود جلو یزید میگفتش که انقدر باید طلا و جواهر بریزی پای رکاب اسب من که تا زانوهای اسب من پر از جواهر بشه. اشعاری میخوند مضمونش اینه: چون من بهترین آدم روی زمین رو کشتم. این چجور با بصیرت گفت من کسی رو کشتم که باباش وصی پیغمبر بود و پسر عم پیغمبر بود و برادر پیغمبر بود، مادرش سیده نساء عالمین بود و جدش اشرف مخلوقات خدا بود و خودش سید جوانان بهشت بود. یزید براشفته شد، گفت اگه اینجوری بوده چرا کشتی؟ گفت من برای جایزه های تو کشتم و ما هر کی بهمون جایزه بده میکشه. یعنی هر تا اونی که میکشت میفهمید کی رو میکشد و برای چی میکشد. واقعا آقا این نشون میداد که این مرد وجودش همه حماسه است، هیچ کسی رو گول نمیزند، با هیچ کسی آقا از در تزویر وارد نمیشود. میفرمودن ایها الناس اسمعوا قولی، همون چون شلوغ میکردن اولش اینطوری میبود و کلام منو خوب گوش بدین ولا تو عجلونی، عجله نکنید، نه وقت برای کشتن من زیاد دیر نمیشد، هیچ عجله‌ای در کار نی. حتی اعظکم به ما لحق لکم علیه، تا من شما رو امروز موعظه کنم به خاطر حقی که شما به گردن من دارید و اون حقی است که مأموم به گردن امام دارد. ما ها که مأموم یه امامی هستیم حقی به گردن، یکی اینه که حقایق به ما بگه و نذاره ما تو نادونی بمونیم. گفت چون شما به گردن من حق دارین، من شما رو امروز موعظه میکنم که اون حقی که به گردن من ادا شده باشد. و حتی اعتذر علیکم من مقدمی علیکم، من علت این که به این سمت و سو آمدم تو این سخنرانی برای شما تبیین کنم. فان قبلتم عذری، اگر عذر منو قبول کردین و صدقتم قولی و قول منو تصدیق کردین و اعطیتمون نصف و در مورد من انصاف به خرج دادین، کنتم بذالک اسعد، این باعث سعادت دنیا و آخرت شما میشه. و لم یکن لکم علی سبیل، و دیگه شما دستتون به خون من آلوده نمیشه، نیازی نیست که امروز که خون منو بریزید. و این لم تقبلوا من العذر، اما اگر عذر منو قبول نکردین و لم تؤتون نصف من انفسکم و در مورد من راه انصاف رو به خرج ندادین، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، تمام قدرتتون رو بر علیه من به کار بگیرید، اجتماع کنید خودتون و شریکانتون. این قسمت آیه قرآن، اما طوری متصل فرمودن که اصلا کسی نمیتونه تشخیص بدهد که کلام امام حسین که قرآن شد، این یک کلام یکی از انبیاست، فکر کنم جناب نوحه. فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم قمه، و در مورد من اصلا از هیچ چیزی مزایقه نکنید، کوتاه نیایید، ثم مقضوا الیه، و کار منو یکسره کنید، ولا تنظرونی، مهلتم هم ندید. و ان ولی الله الذی نزل الكتاب و هو یتولى الصالحین، ولی و سرپرست من خداست که همین کتاب آسمانی رو نازل کرده و او ولی همه صالحینه. وقتی امام کلامش به اینجا رسید، این زن و بچه چون اونا هم اومدن از خیمه ها بیرون گوشاشون رو تیز کرده بودن، زدن زیر گریه، صدای شیونشون رفت به آسمان، حضرت رو کردن به حضرت علی اکبر و حضرت عباس، فرمودن اسکتاهن، برین این زنها رو ساکت کنید، فلعمری لیکسرن بکاؤهن، من به جانم سوگند گریه های زیاد اینا در پیش دارند. به اونا هم بگین عجله نکنین، گریه هاشون رو بذارن برای بعد از من. بعد حضرت حمد و ثنای خدا رو به جا آوردند، بر پیغمبر اکرم و همه پیامبران درود و صلوات فرستادند که این راوی که نقل میکند میگه به خدا قسم من سخنانی به این شیوایی و به این رسایی فصاحت و بلاغت نه قبل از اون شنیده بودم نه بعد از اون. این خیلی عجیب است که آقا یه کسی تو اون شرایط بحرانی از یک همچین اعتماد به نفسی برخوردار بشه. این همون است که قرآن وقتی میخواد خطابش کنه بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه. خیلی ها الان تو اون شرایط بحرانی یه مردی ها این اندازه اعتماد به نفس داشته باشد، از آرامش روحی برخوردار باشد که راوی میگه وقتی صحبت میکرد من کلامی به اون شیرینی نه قبل از اون شنیدم نه بعد از اون. بعد فرمودن اما بعد، یعنی بعد از حمد و صلات و فانسبونی، گفت امرو به نسب من دقت کنید، فنظرو من انا، یه خورده تعمق کنید ببینید من کیم روبرو شما وایستادم. ثم مرجعو الى انفسکم و عاتبوها، بعد برین عمیق شین در خودتون تفکر کنید و نفستون رو مورد عتاب و خطاب قرار بدید. فنظرو هل یحل لکم قتلی، آیا جایز مثل منی کشته بشود؟ و انتها که حرمتی، و آیا شایسته است که مثل منی امرو حد که حرمت بشه، حرمتشو بشکنید. تو بعضی از فرمایشاتشون قسم میدادن، خطبه های دیگه شونه انشدو کن بالله، قسمتون میدم به خدا آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ همه از لشکر صدا میکردن بلا یبن رسوله، الستو ابن بنت نبیکم، آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ و ابن وصیهی و ابن عمه، و آیا من پسر پسرعموی پیغمبر شما نیستم و جانشین پیغمبر شما نیستم؟ یعنی شما به مذهب اهل سنت هم حساب کنید خلیفه چهارم وصی پیغمبر دیگه، امیرالمومنین وصی پیغمبر است. من پسر وصی پیغمبر شما نیستم، من پسر پسرعموی پیغمبر و اول المؤمنین بالله، و اول کسی که به خدا ایمان آورد. اولیس حمزتون سید الشهدا ام ابی، آیا این حمزه سید الشهدا که شما این همه بهش افتخار میکنین عموی پدر من نبوده؟ اولیس جعفر و شهید و تیار زل جناحین امی، آیا این جعفر تیار که شما میگین عوض دو دستش که تو جبهه قطع شد خدا دو تا بال بهش داده تو بهشت پرواز میکند، این عموی من نبوده است؟ حالا ممکن است یه گروهی مثلا بگن که خب تو حالا پدرت آدم خوبی بوده، مادرت آدم خوبی بوده، جدت آدم خوبی بوده، عموات خوب بودن، اما خودت خرابی، پناه میبریم به خدا. ممکنه یک نانجیبی اینجور فکر کند بگه خب حالا گیرم پدرتو بود فاضل. نسب که دلیل خوبی یه فرد نمیشود که. حضرت اینجا فرمودن اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم، آیا به گوش شما نرسیده که پیغمبر فرموده ان رسول الله قال لی و لأخی هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ آیا شما نشنیدین که پیغمبر در مورد من و برادرم میگفت اینا سید جوانان بهشتند؟ ببینید آقایون، اگر میگفت پیغمبر از من تعریف میکرد شاید باز اینا میگفتن که اون زمان تو خوب بودی الان مرتد شدی، از دین برگشتی. به قول امام میگفت ملاک حال فعلی افراد است. مثلا میگفت پیغمبر این هم از من تعریف کرد، من رو دوشش سوار کرد، من رو سینهش مینشوند، میگن خب اون موقع تو آدم خوبی بودی اما بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر تو مرتد شدی، الان خارجی هستی. اما آقا آخر کارو فرمودند. آیا پیغمبر نمیگو اینا تو بهشت که میرن سید جوانان بهشتن؟ یعنی عاقبت کار منو نگفته است. فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، اگه شما تا اینجای صحبت منو تصدیق کنید که این کلام کلام حقی است، که من سید جوانان بهشتم. بعد فرمودن فوالله ما تعمد تو کذبن قد علم تو ان الله یمق تو علیه اهله. فرمودن به خدا قسم من عمدن تا حالا دروغ نگفتم، از وقتی که شنیدم دروغگو دشمن خداست. این عمدن دروغ نگفتم نه معناش این است که من دروغ میگم، این کمال احتیاطه. عمدن دروغ نگفتم یعنی ممکنه من یه چیزی خیال میکردم حقیقت، گفتم حقیقت نبوده. البته از امام اینم دوره دیگه، با اونا روبرو شده است، اما این دروغ نیست دیگه. من خیال میکنم که این حرف رسول خدا زده، رو منبر میگم، بعد میرم پایین میرم نگفته، این دروغ عمدی نگفته، روزش هم باطل نمیشه. نجمه روزه دارم، دروغ بستنه به خدا و رسول روزه رو باطل میکنه، اما من قطعا میدونم این جمله رو پیغمبر گفته، میگم از منبر میام با این یه آدم دانشمندی اینجاست، میگه آقا اینو نسبت دادن به پیغمبرا، من تحقیق کردم این جمله رو پیغمبر نگفته، به منم ثابت میشه نگفته، این عمدن دروغ نگفته. که حضرت منظورش این است من عمدن دروغ نگفتم، یعنی شما میگید چیزی گفتم خیال میکردم حقیقت اینه، بعدن کشف شده که این حقیقت نیست. از وقتی که شنیدم دروغگو دشمن خداست و یزر رو بهی من اختلقه، و دروغگو خودش ضرر میکند، به کسی ضرر نمیتوند بزند، ضرر دروغ به خود آدم برمیگردد. حالا اگه منو تصدیق کنید که این کلام حقیه و من هرگز دروغ نمیگم، همینجا کافی است که از کشتن من دست بکشید. برای اینکه آیا کسی میتوند امید شفاعت داشته باشه در حالی که دستش به خون سید جوانان بهشت آلوده باشد؟ میتوند منطقی داشته باشد؟ و پیغمبر شما منو سید جوانان بهشت میداند. اما و این کذبتمونی، اما اگه میگید این کلام دروغه، فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ اِنْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ. الان بین شما از صحابه پیغمبر کسانی زندند که اگه بری از اونا سوال کنی همشون تایید میکنند، چون از صحابه هنوز کسانی زنده بودند، یکی یکی اس برد. فرمودند سلو جابر بن عبدالله انصاری، میخواییم بریم از جابر بن عبدالله انصاری، او خودش با دو گوش خودش از پیغمبر شنیده من سید جوانان بهشت، او ابا سعید الخدری، یا از ابا سعید خدری بپرسید، او سهل بن سعد ساعدی، یا از سهل سعد بپرسید، او زید بن ارقم، او انس بن مالک. پنج نفر از صحابه رو اسم بردن که اینا به دو گوش خودشون شنیدن که پیغمبر گفته من سید جوانان بهشتم، شما اونا بپرسید و تصدیق میکنن. یخبرکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله لی ولاخی. اینا به شما خبر میدن که به دو گوش خودشون در مورد من و برادرم شنیدن که ما سید جوانان بهشتیم. فان کنتم فی شک من هذا القول، حالا اگر شما تو این قولم شک میکنید، اتشکون اثرا انی ابن بنت نبیکم، تو این که دیگه کسی نمیتونه شک کند که من پسر دختر پیغمبر شما هستم. این پسر دختر پیغمبر شما شاید اشاره به این است که من مورد سفارش قرآنم که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اگر شما تو اینم شک کنید که من سید جوانان بهشتم، ولو اینکه این کلام حقی است، ولو اینکه صحابه اینو تصدیق میکنند، ولو اینکه این کلام مشهوری است، اما تو این نمیتونین شک کنین که من پسر دختر پیغمبر شما و مورد سفارش قرآنم. میگن وقتی که حضرت زین العابدین علیه السلام تشریف آوردن مدینه از این سفر مثلا 6 ماهه شاید هم بیشتر طول کشید، از روزی که از مدینه رفتن تا روزی که برگشتن، اهل مدینه آمدن اطراف اینا رو گرفتن و گفتن که چه خبر به حضرت زین العابدین. حضرت هم حالشون مساعد نبود، هم زمینه اون دروازه مساعد نبود که حضرت به تفصیل بفرمایند، اما فرمودن که من مختصر و کوتاه میکنم. اما چه مختصر و کوتاهی؟ میخوام بگم این کلام امامو توضیح بدم. فرمودن مردم مدینه، تو قرآن 3 بار پیغمبر گفته است که من از شما اجر نمیخوام، هوای اهل بیت من داشته باشید. این 3 بار تو قرآن اومده. همه انبیا گفتن ما اجر نمیخوایم، اجر ما با خداست. من ندیدم هیچ پیغمبری اینو نگفته باشد تو قرآن. لا اسألکم علیه اجرا ان اجری علی الله، جمله مال همه انبیاست. اما در مورد پیغمبر ما استثناست. خدا به پیغمبر ما میگه دیگه، آیه قرآن دیگه، ما حدیث نمیخونیم کسی بگه سند نداره که. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در مورد قربام پیغمبر از پسر دخترش نزدیکتر کسی رو نداشته که، چون پسر که نداشته دیگه، از نوه نزدیکتر. و من اگه همه کره زمین رو بگردین، الان از پیغمبر شما نوه ای جز من باقی نمونده که بگید مصداق این آیه قرآن است که خدا گفته است که هواشو داشته باشین. واقعا همین یه دونه نوه باقی مونده است. گفت نه بین ما نوه ای غیر از من باقی مونده، نه بین غیر ما، یعنی غیر این 72 نفر. حضرت اون سه بار خدا تو قرآن گفته که هوای اهل بیت رو داشته باشین. بعد فرمودن که مردم مدینه اگه از من میپرسین چه خبر، اگر خدا تو قرآن گفته بود که پیغمبر از شما اجر نمیخواد ولی بعد از او دمار از روزگار بچه هاش در بیارید، درست برعکس، نگو به هواشو داشته باشیم، میگو اصلا نابودشون کنید، تیکه تیکشون کنید، هرچی میتوانین به اینا ستم کنید. همون مردم مدینه از اینی که به ما کردن بیشتر دیگه نمیشد کاری کرد. واقعا من اونجور هستم. این خودش ها نشون میداد که این راه بیراه هست. خب بله، مأمور بودین امام حسین رو بکشین، چرا اسقر رو تیر میزنین؟ چرا شما علی اسقر رو تیر میزنین؟ چرا نمیبرین آبش بدین؟ اصلا شما مأمور امام، چرا آب رو میبندین؟ آب بستن چه معنی دارد؟ یکی رو آب بدین بعد بکشین. ها مردم گوسفند رو میکشن آب میدن، شما آب بده بکش، مگه مأموریت انجام نمیشه؟ بله شما مثلا معذور بودی، حالا هیچ عذری قبول نی، حالا کسی بخواد عذرم بیارد که آقا ما میخواستیم این آقا رو بکشیم، خب چرا آب بهش نمیدیم؟ حالا میگین اگه به اون آب بدیم زورش زیاد میشه، مثلا قوت پیدا میکنه، تلفات ما زیاد میشه، ما میخوایم کمتر تلفات بدیم، خب چرا به بچهش آب نمیدیم؟ شیرخوار که نمیتونه جنگ بیاد که، خب به شیرخوار آب میدادیم. حالا میگین نه میخواستیم اونا قوی نشند بکشیمشون، چرا اسباتونو میرین رو بدن امام حسین میدونه؟ بعد آدمی که کشتین چرا خیمه هاشو آتیش میزنین؟ چرا دفنش نمیذارین بکنن؟ یعنی شما اگه اینا رو بذارین کنار هم دیگه، میبینید واقعا اگه خب پیغمبر گفته بود که دمار از روزگار اهل بیت من در بیارید، بازم بیشتر از این نمیشد کاری کرد. آه این خودش حقانیت امام حسین دیگه، اصلا استدلال نمیخواد. همین نشون میداد این مرد ها مرد حقی بوده است. به خاطر این فهمیدن شما اگه شک دارین در این که پیغمبر شما گفته است که من سید جوانان بهشتم، تو این نمیتونین شک کنین که من تنها نوه پیغمبرم و مورد سفارش قرآنم. بعدم کی آقا؟ اونی که قرآن راجبش میگد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، کسی که خدا اسمتش رو امضا میکنه تو قرآن کریم، میگه خدا اراده کرده که هر چی پلیدیست از اهل بیت پیغمبر دور کند. آیا هیچ منطقی میتونه کشتن یه همچین مردی رو جایز بداند؟ بعد فرمودن فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن و بنت نبی غیری منکم ولا من غیرکم یافت نمیشود. خودم به خدا قسم تمام شرق و غرق و عالم رو پیدا کنید، الان پسری برای دختر پیغمبر شما غیر از من نه تو بین ما نه تو خارج از ما پیدا نخواهد شد. همین یه دونه از شما اینو میخوایم بکشین، بعدم میگین که میخوایم بهشتم بریم، چون عمر صد لجز میخوند که خیل الله ارکبو و بالجنت ابشرو، گفت نه اینجوری مردم گول نزن، من نمیزدم، بذار مردم با بصیرت بکشن. چه معنا دارد آقا تو لجز بخونی که لشکریان خدا سوارشین بهشت رو برین کسب کنین؟ با چی کسب کنن؟ آیا میشه آقا با کشتن پسر پیغمبر بهشت برای خودشون جستجو کنن؟ آیا کسی میتوند امید شفاعت از پیغمبر داشته باشد در حالی که دستش به خون پسر دختر او آلوده باشد؟ این چطور ممکن؟ به خاطر این آقا وقتی سرش هم آوردن مجلس یزید، امام اونجا دفاع کرد از خواهرش. این قرآن خوندن امام آقا دفاع از اهل بیته. زینب میفهمید امام چقدر براش مایه میذاره، میسوخته، رفع تهمت میکرد. چون شما وقتی ببینید که آقا یه سری دارد تو تشت قرآن میخوند، این دفاع از حضرت زینبه. بعد میگو عجب داداشی، قرآن میخونه چوبش میزنن اما از من دفاع نمیذارد آبرومو برد. رو نی قرآن میخون سنگش میزدن اما رفع تهمت میکرد از اهل بیت. این آقا دودمان یزیدو به باد داد، اصلا معجزه آشکاره. شما میرید آقا سری تو تاش قرآن بخوند دیگه، کسی میتونه بگه این باطله؟ یزید هم متوجه میشد. اول آقا این چوبو میزد به تشت، میگفت صدا نرسه، دید نمیشه، چون که زده به لب و دندان خب شاید دردش بگیره دیگه نخوند. قرض هم این است، سفیر روم بلند شد گفت نزن، منقلب شده بود آقا، همینجوری عشق میریخ، میگفت نزن، من تو عمرم تا لهم چیز نیدم. این چه معجزه آشکاریست، این چه آیت بزرگیست. و چی میخوند؟ ام حسبتم ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. حسن سلیقه رو آقا ببینید، میگو آیا شما خیال میکنید قصه اصحاب کهف خیلی عجیبه که یه جماعتی 313 سال خواب رفتن بعد بیدار شدن؟ اینو شما خیلی عجیب میدانید. میگن زید ابن ارقم وقتی تو کوفه یا شام اینو شنید مثل بارون گریه میکرد، میگفت نه حسین جون قصه سر تو عجیبه. پیام امام حسین رو میگرف، یعنی میگم عجیب تر از قصه اصحاب کهف آقا این معجزه ای است که الان میبینید من بالا نی دارم قرآن میخونم، بعد من خارجی ام، زن و بچه من بعد اینجوری بیان تو خیابون، اینا رو بعد اینجوری بگردونن تو خیابونا. سفیر رو منقلب میگه آقا نکن نزن، دید اعتنا نمی، گفت آخه کیه میزنی تو لباش؟ گفت این پسر فاطمه است. آقا تا گفت پسر فاطمه است گفت وای به حال شما، اون ترسید از عذاب خدا، گفت وای به حال شما، گفت من 40 پشتم به داوود پیغمبر برمیگرده، 40 پشتم. میگم من تو شام که میرم خاک پامو مردم برمیدارم برای شفای مریضشون میدم. شما عجب امتی هستین، پسر دختر پیغمبر تو سرشو بودید، بعد حالا آیه براتون میخونه تو لب و دندانش میزنه، این کجاش امت مرحوم است؟ نانجیب گفت خب سرشو بزنید این سفیر رو، این اگه بره روم همه جا میخواد این قصه رو بگه، آبرو ما میره. میگه که یزید یک کسی اونجا حکومت میکند، عمل کردش اینجوریه، انقدر فجیعه، گفت این باعث آبرو ما میشه. آقا وقتی اومدن سرشو بزنن دیدن دیگه مثل بارون گریه میکنه، گفت تازه فهمیدم چرا دیشب پیغمبر شما مسلمان رو تو خواب دیدم. گفت دیشب پیغمبر شما رو زیارت کردم، به من فرمودن فردا بهشت مهمان من هست. چرا؟ برای اینکه کلمه حق رو در مقابل یه امام جائر میگی، افضل الجهاد کلمت و حق عند امام الجائر، بالاترین جهاد این است که آدم حق رو جلوی ستمگری بگه ولو به قیمت جانش تمام بشود. اما دفاع کرد. حالا اصلا همه اینا رو میریزیم دور. عجب سبکی ها. اونی که این راوی میگه آقا من شیواتر فصیح‌تر رساتر از این نشنیدم، کسی اینجوری حجت رو تموم کنه تو عرض 5 دقیقه، چون وقتم نداشت که یه ساعت سخنرانی کند، که چون شماره شلوغ میکنه، یه توطئه‌ای به پا میکنه، کل اینای شما حساب کنید 5 دقیقه نمیشد. من الان تفصیلش دارم میدم. حالا شما ببینید، میگه من سید جوانان بهشتم، اونو شک دارین؟ پسر دختر پیغمبر شما که هستم شک ندارین، اونم که قرآن سپارش کرد. بعد فهمیدم همه اینا رو میریزم دور. من کسی رو از شما رو کشتم که میخواین منو بکشید؟ من دستم به خون شما آلوده است. فهمیدن اخبرونی اتطلبونی به قتیل منکم قتلتو، آیا اومدین قصاص کنید منو به خاطر قتلی که در مورد شما انجام دادم؟ کسی رو از شما کشتم که امروز میگین کشتنش واجبه؟ بعد فهمیدن آیا من مالی از شما رو ربودم، سرقت کردم، تجاوز کردم؟ آیا من ناموسی از شما رو هتک کردم؟ بعد میفهمیدن آیا من ضربه‌ای به شما زدم که امروز میخواین قصاصم بکنید؟ تو این فرمایش نیست، اما تو بعضی از فرمایشات تو اینجا هست که یک سکوت شدیدی در جلسه حاکم شد. گفت آقا اصلا من پسر دختر پیغمبر شما میزنم، سید جوانان بهشتم نیستم، جرمم چیه میخواین منو بکشید؟ شما یه جرمی منو بشمرین، بگی آدم کشتی میخواین بکشیمت، بگی مال ما رو بهش تجاوز کردیم ما امروز اومدیم انتقام بگیریم، بگی ناموس ما رو مثلا حفظ کردیم ما اومدیم، خب من جرمم چی از امروز؟ اینجا دارد سکوتی حاکم شد. اما تو بعضی جاها دارد یه نانجیبی که از اینا بودن تو این جمعیت، گفتن حسین تو رو میکشیم به خاطر بغض و کینه‌ای که به بابات علی داشت. من یه مقتلی منزلمون دارم، حسین نفس مطمئنه، مال یه آیت الله هم هست، امام جمعه سمنان، حسین نفس مطمئنه اونجا دارد که امام حسین روز عاشورا چند جا بلند بلند گریه کرد، این دیگه نعره میزد، یک کنار حلقم است، کنار بدن حضرت علی اکبر، یکم اینجاست. اما مظلومیت امیرالمومنین ها با صدای بلند گریه میکرد. این آسد علی آقای نجفی نمیدونم پای منبرش رفته بودین یا نه، ایشون میگفت به نظر من یه صحنه جلو حسین مجسم شد، اون صحنه مظلومیت امیرالمومنین مجسم شد، گریه امانش نمیداد. گفت اگه از من بپرسین یه وقت علی رو بین در و دیوار مشاهده کرد، هنوز از سر علی آقا دست بر نمیدارن، میگن ما تو رو امروز میکشیم به خاطر بغض و کینه‌ای که با بابات علی داشتی. شب عاشوراست دیگه، روزه بخونم. البته امشب روزه خون نمیخواد، امشب اگه هر کی منتظر روزه خون باشه به خودش ظلم کرده. خدا امشب باید سیاهی ها رو نگاه کنی، خودت گریه کنی. شب شهادت امام حسینه، شب سنگ ها برای امام حسین گریه میکنه. از جماد کمتر نباش جوان، دیوار ها امشب برای امام حسین گریه میکنه. بکت سماوات و الارض، آسمان و زمین برای حسین ابن علی گریه میکنه. من هم اجازه میخوام امشب روزه وداع ابی عبدالله رو، شب خداحافظی امام حسین، روزه ودارم حضرت زهرا خیلی دوست داره. به علامه مجلسی فرمودن، مجلسی اگه امشب روزه ودا بخونی منم شرکت میکنم. حضرت زهرا فرمودن، من میگم خانوم آیون امشب بیبیرم دعوت کن، بگید ما قابل نیستیم شما مجلس ما بیاید، اما مجلس روزه پسرته، هر جا برای پسر اقامه عزا کنن مادر شرکت میکنه، مادر حضور پیدا میکنه. مقصد ما امشب میخواییم روزه ودا ابی عبدالله رو بخونیم. خدا نکنه آیون با یه عده ارازل و اوباش درگیر شی، زن و بچه هم همراهت باشن، خیلی کار برات مشکل میشه. امام گفت اگه بیام جلو خیمه ها این زن ها میریزن بیرون، یکی چادرش میفته، یکی مغنهش کنار میرد، نوامیس من جلو دشمن. به خاطر این عبارت مقتل ایند، این خیمه ها رو دور زد اومد پشت خیمه ها. شاید زنای حرم هم تعجب میکردن چرا صدای امام حسین از پشت میاد. یه وقت از اون پشت صدا زد، یا زینب یا رباب یا سکینه، علیکن من السلام، یعنی منم رفتم خداحافظ. 84 زن و بچه اومدن اطراف زلجناو گرفتن. یکی صدا میزد، حسین جون کی ما رو مدینه برمیگردونه؟ یکی میگفت تو این بیابون ما رو به کی میسپری؟ یه جمله بگم دلاتون بسوزد، زنا قد بلندن اومدن اطراف اسبو گرفتن، قدا بلند. تو روایت دیدم یه دختر 4-5 ساله ای از خیمه خارج شد، این کوچولوئه قدش نمیرسد، گفتیدم هی زیر لب میگه یا ابا انظر الیه، پدر جان به منم نگاه کن، زیر پاتم. گفت امام خم شد، گفت دخترم چیه چیکار داری؟ گفت انل اتشان، خدا جگرم از تشنگی میسوزد. من نمیدونم امام حسین چیکار کرد، اما اگه از من میشنوی این زن و بچه انقدر خودشونو زدن، انقدر گریه کردن، هر کی از یه گوشه افتاد. امام دید الان بهترین وقته، تا زینب نیومده دور شد. اما هرچی اشاره کردید زلجنا قدم از قدم بر نمیدارد، هی پی کرد از بودید نمیرد، خم شد دید سکینه اومده پای اسب گرفت، گفت بابا نمیذارم بری، امرو هرکی رفته بر نگشته، عموم رفت نیومد، داداشم رفت نیومد. گفت دخترم بذار، گفت نه بعد پیاده شی منو رو زانوهات بنشونی، من کار دارم. این دختر اومد رو زانوهای بابا نشست، گفت بابا الان شهید شی کی دست نوازش به سر من میکشه؟ بیا قبل از رفتن یه دست یتیمی به سر من بکش. دستشو امام آورد، اشکای سکینه رو پاک میکرد، هی میگفت دخترم با این اشکا دل بابا تو آتش نزن. بعد خواهش ازش کرد، گفت گریه ها تو بذار برا بعد من، تا من زندم اینجور گریه نکن. اینم روش شهید غلام علی. عرضم تمام شد.
میگفت 84 زن و بچه رو رد کرد، سکینه رو رد کرد، کنار زد، ملائکه رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، جبرئیل رو رد کرد. اما او میگفت نمیدوند با زینب چه کند. هنوز چند قدم دور نشده بود یه وقت ببیند یه خواهری صدا میزند، مهلن مهلا یبن زهرا، من هنوز وصیت مادرم رو عمل نکردم، من هنوز زیر گلوت رو نبوسیدم، هنوز لباس کهنه به تنت نکردم. حسینیا، کربلایا، این بوسه به زینب سخت گذشت، یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این نیزه شکسته ها رو کنار زد، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگ های بریده.